أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مطالبی که مربوط بود به وثاقت ابراهیم ابن هاشم و عرض کردیم از نظر ما وثاقت ایشون تمام و روایت مشتمل بر ایشان صحیح است. ایشون روایت رو نقل فرمودند از ابن ابی عمر. ابن ابی عمر خب معروف، محمد ابن ابی عمر، اسمش زیاد ابن عیسی هست، یوکنا ابو احمد الازدی. مرحوم نجاشی بعد از ذکر عنوان می‌فرمایند بغدادی الاصل و المقام و المقام لقا موسی علیه السلام و سمع منه احادیث، که ایشون می‌فرمایند امام موسی بن جعفر رو هم درک کرده و روایت نقل میکنه. کناه فی بعضها فقال یا ابا احمد، که امام خطاب به ایشون فرمودن، و روا عن رضا کان جلیل القدر عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، حتی پیش افراد مخالف ما هم عظیم المنزله بوده، و اصحابنا لیسکنون الى مراسیله، انقدر به اصطلاح مورد اعتماد بوده که حتی مراسیلش هم مورد عنایت و اعتماد اصحاب بوده، و قد صنف کتبا کثیره. مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه به حساب آوردن و فرمودن محمد ابن ابی عمر یکنا ابا احمد، حالا اسم چجور سقتون در فهرست می‌فرمایند محمد ابن ابی عمر با اضافه عناوینی که عرض کردیم من اوسق الناس عند الخاصة والعامه، خیلی عجیبه این تعبیر، و انسکهم نسکن و اورعهم و اعبدهم، وقد ذکره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على عدنان بهذه الصفه التي وصفناه، اینو ما نمیگیم اونا دارن میگن، و ذکر انه كان اوحد اهل زمانه في الاشياء كلها، و ادرک من الائمه ثلاثه ابا ابراهيم موسى علیه السلام. منتها شیخ در فهرست می‌فرماید ولم یروعن، ابن ابی عمر روایت از موسی بن جعفر نداره، و روا عنه احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب مئت رجل من رجال ابی عبدالله، که این رو توجه بفرمایید که مثل محمد ابن ابی عمر کتاب داشته که 100 تا از رجال ابی عبدالله و روات از امام صادق رو در اون کتاب، یعنی ما در رجال به قول معروف از اون زمان افرادمون رجال می نوشتند، من رجال ابی عبدالله له مصنفاتون کثیره. مرحوم ممقانی در تنقیح المقال می فرماید که انه ثقتون مراسیله کالمسانید الصحاح، مرسلات ابن ابی عمر پیش اصحاب ما مثل مسند بوده و صحاح بوده. ایشون طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل فرمودن از حماد ابن عثمان. حماد ابن عثمان ناب، شیخ در فهرست بعد از عنوان می‌فرمایند ثقتون جلیل القدر. در رجالشون ایشون رو جز اصحاب حضرت صادق به شمار آوردن، عنوان رو ذکر کردن، همینجور از اصحاب حضرت کاظم، اما توثیقی عنوان نفرمودن. مرحوم علامه در خلاصه دارن ثقتون جلیل القدر من اصحاب رضا و کاظم و حسین اخوه و جعفر اولاد و عثمان ابن زیاد رواسی، بله، فاضلون خیارون ثقات، خودش تنها این نیست، اخوانش هم همینطورن. بعد ایشون میفرماید مرحوم علامه در خلاصه قال الکشی عن حمدویه عن اشیاخه قال و حماد ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن، از اصحاب اجماع به حسابش آورده. و خود مرحوم کشی از حمدویه می فرماید سمعت و اشیاخی یقولون ان حمادن و جعفرن و حسین ابن عثمان ابن زیاد رواسی و حماد یلقب به ناب کلهم فاضلون خیارون سقاط. خب ایشون هم وساقتش تمامه و از طبقه پنجمه. ابن ابی عمر از طبقه ششم بود. ایشون جناب حماد روایت رو نقل میکنه از حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، قبلا صحبتش رو کردیم، وساقت ایشون تمام، شیخ در رجال و فهرست توثیق کرد ایشون رو، مرحوم علامه مرحوم مجلسی هم توثیق فرمودن ایشون طبقه پنجمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از دو نفر، زراره و الفزیل. جناب زراره رو قبلا گفتیم جلالت قدرش و ساقتش و ایشون طبقه چهارمیه، اما فزیل، فزیل ابن یسار نهدی ابوالقاسم، مرحوم نجاشی میفرمایند ثقتون روان ابی جعفر و ابی عبدالله، از اصحاب امام باقر و امام صادقه صلوات الله علیهما. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت باقر حساب کرده، در اون رد ذکر کرده و میفرماید فضیل ابن یسار بصریون ثقه. از اصحاب حضرت صادق هم ایشون رو به شمار آورده. مرحوم علامه در خلاصه بعد از ذکر عنوان میفرماید ثقتون عینون جلیل القدر روا عن الباقر و صادق و ما تفی ایام صادق صلوات الله و سلامه علیه. ایشون و جناب زرار طبقه چهارمی هستن، از اصحاب حضرت باقر به شمار میان. خب این روایت با این سیری که اینجا دیدیم عرضم به حضورتون که صحیح هست روایت، و اهمیت این است که این روایت که صحیح شد، اون عنوان حائل که در روایت بود، این بعداً در بحث دلالی خیلی به درد ما میخوره. جمع‌بندی روایات رو که میخوایم بکنیم، شخص جزئی رو آورد یا فعل صلات رو آورد، بعد حائلی آمد که این حائل چه هست. این روایت تأثیرگذاره در بحث ما. روایتی هم که ما به عنوان معنا کردن اون عنوان حائل آوردیم از مستدرفات سرائر، خاطرتون هست اونجا خود اون روایت رو جناب ابن ادریس از کتاب حریز نقل میکنه. حریز ابن عبدالله سجستانی عن زراره عن ابی جعفر، و اونجا بحثه که آیا جناب ابن ادریس طریق صحیح به این کتب داره یا نداره. عمده اعلام ما قائلن که ابن ادریس طریق داشته، طریق مستقیم به این کتب داشته و لذا ذکر کرده. آقای خویی هم بحثی دارن، تفسیر قائل میشن، اما به هر حال این هم روایتیست که نمیشه ازش گذشت راحت، چون این روایت معنا کرده بود، به خصوص این که در اون جهت که نماز عصر حائل میشود نسبت به نماز ظهر. حالا یک روایت دیگر، ظاهرن آخرین روایتیست که شیخ استدلال میکنن، این روایته. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه روایت رو نقل فرمودن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن موسی ابن جعفر عن ابی جعفر عن الحسن ابن حسین لؤلؤی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه یقول کل ما مزا من صلاتک و تهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فی. این روایت از نظر دلالی خب همون خصوصیتی که در روایات سابق داشتیم داره که هر مقدار از نمازت که گذشته، فقط نماز رو ذکر نمی کنه. اهمیت این روایت در این است که صلات و طهور رو مثل هم در کنار هم آورده، چون حالا بعد میگیم نسبت به طهارات صلات آیا این قواعد تا قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه، به خصوص قاعده تجاوز در اجزاء وضو و در اجزاء غسل. اینجا تقریبا یک اجماع مانندی هست که قاعده تجاوز جاری نمیشه، اینو بعد بحث میکنیم. اینجا در این روایت صریح کل ما مزا من صلاتک و طهورک، هیچ فرقی نداره، هر مقدار از نمازت گذشته، هر مقدار از طهور و وضوعت گذشته، فذکرته تذکرن، یادش افتادی، یادش افتادی یعنی شک کردی، فکر کردی آوردمش نیوردم، صحیح آوردم صحیح نیوردم، فمزهی ولا اعادت علیک فی، این شامل میشه هم جزء رو هم مجموعه رو، کما اینکه شامل میشه هم صلات رو هم طهور رو. از نظر دلالی این روایت خیلی قویه و خیلی به درد ما میخوره، یعنی همون جور که قبلا عرض کردیم ما در این دوتا قاعده که یک کاسه کردیم، همون جور که شیخ یک کاسه کردن، ادلش رو با هم آوردن، حالا بعد اینکه اینا دوتا قاعده هستن، اونجور که مرحوم نائینی میخواد بفرماید یک قاعده هستن که بعد آقای خویی این جهت رو تقویت میکنن، اینجا بحث داریم. اما در اینجا ما گفتیم که این معنایی که ما در قاعده تجاوز داریم و در قاعده فراغ نسبت به همه مرکبات شرعیه بر اساس این روایات و اخبار میتونیم جاری کنیم، در حج هم میشه، حج هم مرکب از اجزا، هر مرکبی که شرعی باشه، مرکبات مخترعه هست دیگه، شارع ساخته برای ما این مرکب رو، اجزا داره، در این اجزا شک میکنیم، این قاعده میتونه جاری بشه، مگر یک دلیل قاطعی پیدا بکنیم که یک موردی رو خارج بکنه. این روایت بین صلات و طهور فرقی نگذاشته، میگه این معنایی که ما در صلات میگیم عیناً در طهور هم میگیم، کل ما مزا من صلاتک و طهورک، فقط فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فی. مشکل اینجا در جهت سند هست که حالا عرض میکنیم، روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، روایاتی هم که تا حالا آوردیم همه از نظر سند مشکل نداشت، فوقش روایتی که خیلی اعتبارش پایین بود موثقه بود و الا بقیه صحاح بودن. اما این روایت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب روایت رو به اسنادشون از سعد ابن عبدالله نقل میکنن، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قمی الاشعری، قبلا گفتیم بحث ایشون رو، ایشون ثقه هست، شیخ در فهرست توثیق میکنه علامه ابن شهرآشوب، ایشون طبقه هشتمی است و اسناد جناب شیخ طوسی به ایشان، چون شیخ طوسی طبقه دوازدهمه، اسنادش به طبقه هشتمی، افرادی که در این فاصله هستند که جناب شیخ طوسی در مشیخه تهذیب آخر تهذیب اینها رو ذکر کرده، اینها هم صحاح هستند، سند جناب شیخ طوسی اسناد ایشون به سعد اسناد صحیحه. جناب سعد روایت رو نقل میکنه از شخصی به نام موسی بن جعفر، در رجال این آدم موسی بن جعفر که داریم از حیث طبقه در این طبقه موسی بن جعفر ابن وهب البغدادی ابوالحسن، مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره فقط لهو کتاب عنه محمد ابن احمد ابی قتاده و عمران ابن موسی، اینا ازش نقل کردن همین مقدار. تنسیسی بر وساقت ایشان در کتب رجال نداریم اصلا، نه توثیق عام نسبت به ایشون داریم نه توثیق خاص، ایشون مشکل ما هست در این روایت، ایشون طبقه هفتمی باید باشه. ایشون روایت رو نقل کرده از ابی جعفر، ابی جعفر این کنیه تقریبا 70 بالغ بر 70 نفر داریم که کنیشون ابو جعفره، کدومشونه؟ و اون ابو جعفری که از حیث طبقه اینجا بخوره 7-8 نفر داریم، توشون افراد حسابی هم هست، مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی کنیش ابو جعفره، احمد ابن محمد ابن عیسی کنیش ابو جعفره، میخورم که اینا باشن در اینجا، اما خب اطمینان نداریم، نمیتونیم تشخیص بدیم، ولذا اینجا باز گیر میکنیم. و این عنوان ابو جعفر حالا شاید به قول معروف در روایات، در تعداد زیادی از روایات آقای خویی آوردن در ماجم، حالا من ذهنم نیست، تعداد زیادی از روایات داریم که ان ابی جعفر به این صورت آمده. در بعضی از موارد تطبیقش به حساب راوی و مرویون ان ممکنه، اینجا از اون جاهاییست که ممکن نیست و مشکل داره. و یک مشکل دیگر ما هم، مشکل نیست البته، این جناب سعد بن عبدالله که آمده روایت رو از موسی بن جعفر ان ابی جعفر، بعد از حسن بن حسین لؤلؤی روایت رو نقل کرده، خود سعد بن عبدالله از حسن بن حسین لؤلؤی روایت داره، یعنی روایت مستقیم داره، خودش از او روایت اخذ کرده. اما اینجا این دوتا رو که وسط انداخته، نه اینکه این دوتا ضعیفن، ما راهی برای شناخت اینها پیدا نکردیم، شناخت حال اینها، تنسیس بر وساقت اول نداریم، تطبیق این ابو جعفر هم دلیل میخواد بر فرد خاص. عرض کردم خود احمد ابن محمد ابن خالد از حسن ابن حسین ابن لؤلؤی روایت نقل میکنه، آقای سعد ابن عبدالله از ایشون روایت نقل کرده. اما اینکه ایشون حتما در اینجا، چون غیر ایشون هم هست، غیر ایشون هم هست که روایت نقل کرده، بلذا تطبیق مشکله. این دو نفر در اینجا برای ما مشکل ایجاد میکنن در سند روایت. ایشان، این آقای ابو جعفر هم، عرضم به حضورتون که طبقه سابعه باید باشه قاعدتا، حالا هر کسی که هست در این طبقه هفتم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو داریم، محمد ابن عیسای عبیدی رو داریم، از احمد ابن محمد ابن عیسای عبیدی. خب اینجا این ابو جعفر روایت رو نقل میکنه از حسن ابن حسین لؤلؤی. ایشان مرحوم نجاشی میفرماید کوفیون ثقتون کثیر الروایه. مرحوم شیخ ایشون رو در اداد کسانی که از ائمه مستقیم روایت نقل نمی کنن فی باب من لم یرو عنهم ذکر فرموده. مرحوم علامه در خلاصه به اصطلاح نفرموده توثیق، اما ایشون رو در قسم معتمدین نقل کرده، چون خلاصه علامه رجالش دو قسم میکنه، قسم معتمدین و قسم غیر معتمدین. ایشون رو در قسم افراد معتمد خودش ذکر میکنه و این اشاره به توثیق هست. اما حالا ما توثیق از نجاشی داشتیم سری. ایشان، عرضم بزرگتون که مرحوم آقای ممقانی در تنقیح، بله عذر میخوام، اینجا مرحوم شیخ در رجالش در همین باب من لم یرو عنهم وقتی ایشون رو ذکر میکنه همین مقدار داره، بعد از ذکر عنوان روا عنه محمد ابن احمد ابن عیسی ضعفه ابن باب وی. این رو نسبت محمد ابن یحیی، اینک ندارم من. بله 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 محمد ابن احمد ابن یحیی ابن باب وی ایشون رو میفرماید تضعیف کرده. اینو شیخ میفرماید در رجالش. خب این رو داریم. مرحوم علامه هم تصریح به توثیق نمی کنه، همون جور که گفتیم فقط در قسم افراد معتمد ذکرش کرده. مرحوم ممقانی در اینجا میفرماید که مقتضای قاعده در مورد ایشون این است که توثیق نجاشی رو قبول بکنیم، بعد از التفات به این معنا که تضعیفی که جناب ابن باب وی داره جهتش رو میدانیم. ایشون که تضعیف میکنه، چون جناب شیخ ایشون محمد ابن حسن ابن ولید تضعیفم نکرده، ایشون روایات این آقا رو از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده، همون کاری که در مورد افراد دیگر هم مرحوم ابن ولید داره. خب این نکته ای که ایشون میفرمایند این نکته مهمی است، یعنی این تضعیف های اینجوری رو باید درش دقت کنیم، چون صدوق ابن باب وی رضوان الله علیه ایشون در رجال خیلی هم نظر هست با استادش جناب محمد ابن حسن ابن ولید. حتی محمد ابن حسن ابن ولید هم حالشو گفتیم از شخصیات از بزرگان ماست، طبقه نهم ایشون. خب ایشون تبعیت کرده، این آقای ابن ولید استثناء کرده از رجال نوادر الحکمه فیما تفرد بهی من روایات محمد ابن یحیی. روایات محمد ابن یحیی یعنی چون خود این آقای حسن ابن حسین لؤلؤی طبقه ششمی است، محمد ابن یحیی یا طبقه هشتم یا طبقه هفتم، تردید در طبقش هست، او از این روایت نقل کرده. ولذا ابن ولید که آمده استثناء کرده روایاتی که محمد ابن یحیی از این آقای حسن ابن حسین نقل میکنه، منتها روایاتی که فیما تفرد به، یعنی روایاتی که محمد ابن یحیی از حسن ابن حسین نقل میکنه و این روایات رو فقط حسن ابن حسین لؤلؤی نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده، این رو آمده استثناء کرده. بفرمایید. بله. بله. که چی؟ حالا یه اشاره بکنیم، حالا ضرر نداره، نه روایت رو همه جه. حالا اجازه بفرمایید، حالا یک وقتی شما عرضم بزرگ تو که آمدید و یک نظر دیگه پیدا کردید نسبت به این جهت، حالا نه عیب نداره. بله. و این معنای استثناء معروف ابن ولید اگر یادتون باشه نسبت به احمد ابن محمد ابن عیسای عبیدی روایاتش از یونس ابن عبدالرحمنه که مرحوم نجاشی وقتی نقل میکنه میگه اصحاب ما تعجب میکردن، میگفتن من مثل محمد ابن عیسی، این رو داریم ما. ولذا ما قبل هم این نکته رو عرض کردیم که این استثناءاتی که از جناب ابن ولید هست و در رجال برخورد میکنید ممکنه جهت خاص داشته باشه، مثل اینجا که ایشون این محمد ابن یحیی که از حسین ابن حسن لؤلؤی روایت رو نقل میکنه اصلا درک کرده حسن ابن حسین لؤلؤی رو، اگر طبقه هشتمی باشه نمیتونه از ایشون روایت نقل کرده باشه، ولذا ممکن است اون توجهی که مرحوم ابن ولید داشته رو این جهت بوده، یعنی یک گیری از جهت اسناد در روایت داشته، نه هیچ ذکری نکرده ابن ولید که هاذا شخص ضعیفون یا ارزم موثق نیست، ضعیفون فی الحدیث ضعیفون فی النقل، این رو ما ازش نداریم. ولذا اینجا تضعیفی که از جناب ابن واووی شیخ نقل میکنه معارضه با توثیق نجاشی طبعا نمیکنه، معارضه با توثیق نجاشی نداره، توثیق نجاشی سر جای خودش هست، ابن باووی هم مستندش فقط استثناء جناب ارزم بزرگتون که ابن ولید هست. حالا ایشون روایت رو نقل کرده از حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال فتحیه، از بنی فضال دیگه، اما تعریف تمجیدایی که ازش داریم فوق العاده است. حسن ابن عمرو کان الحسن عمره کل فتحیان، تمام عمرش فتحی بود، مشهورن به ذالک، اینو مرحوم نجاشی میگه، حتی حضره الموت وقت قال بالحق. اینو چی میفهمید ازش؟ یعنی وقت مرگش متنبه شد دیگه. مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت رضا شمرده، میفرماید کوفی یون سقه، در فهرست میفرماید روا عن رضا و کان خسیسن به. اینم از عجایب فتحیه، قائل به امامت عبدالله افتحه، اما از خواص حضرت رضا است و کان جلیل القدر عظیم المنزله. شیخ میگه زاهدن ورعن ثقتن فی روایات لهو کتبان. شبیه این رو علامه داره، باز علامه هم میفرمایند کان خسیسن به رضا، ایشون هم طبقه ششمیه، روایت رو از عبدالله ابن بکیر نقل میکنه، عبدالله ابن بکر قبلا وصفش رو گفتیم، ایشون ثقه هست، اینم فتحیه، ایشون طبقه خامسه است. ایشون روایت رو از جناب محمد ابن مسلم نقل میکنه. خب این روایت اینه، محمد ابن مسلم هم قبلا گفتیم وثاقتش تمام، روایت اینه. این روایت اگر میتوانستیم سندش رو تصحیح کنیم خیلی به کار ما میخورد، یعنی در مقابل اون اجماعی که بعد هست برای ما منشأ اثر بود. اما با دو نفر که اینجا درش مشکل داریم، یکی هم ابو جعفر، یکی موسی بن جعفر قبلش، این روایت معتبره نمیشه، اعتبار از نظر سندی پیدا نمیکنه برای ما. این عرضم بزرگتون که از این روایت، این روایتی که عرض کردیم و این روایاتی که تا اینجا آوردیم مجموع روایاتی است که جناب شیخ رضوان الله علیه آمدن در رسائل ذکر کردن این روایات رو. بعد ایشون میفرمایند که خب این روایاتی که ما ذکر کردیم دو قسمه، یک قسم روایاتی که کبرای کلیه آخرش داشت که خب خیلی به درد خوره برای ما، یک سری روایاتی که موردی بود، یعنی در صلات در وضو آمده همون مضمون رو گفته بدون اینکه یک کلیت و کبرایی درش ذکر شده باشه، و مجموع روایاتی هم که شیخ نقل فرمودن جز همین روایت اخیر همه معتبره بود. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید که غیر از این هم داریم ما ذکر نکردیم، کسی بگرده پیدا میکنه، و ما که بگردیم باز هست روایت. بعضی از روایات رو من مضمونش رو سریع میخوانم، اینا رو هم داریم که تو این روایات هم روایات صحاحه، و لذا اگر از نظر روایی ادعای استفاضه کنیم نسبت به این روایات بعدی نداره، چون همون مقدار که شیخ برای ما نقل کرده همین مقدار هم باز روایات دیگر داریم. البته عمده ها رو روایت نقل کرده جناب شیخ، اما مثلا در اینجا بله چرا عرض میکنیم چرا. ببینید، یعنی در واقع در اینجا مضمون روایت رو وقتی شما میبینید، اینو بعد عرض میکنیم چرا، مضمون روایت رو که میبینید این مضمون مطابق هست با اون چه که مورد فتوا هست، توجه فرمودید، فل جمله مورد فتوا هست، ولذا اونی که ما میگیم جبر ضعف میشود به عمل به فتوای اصحاب اینجا شامل میشه، این روایت رو میتونیم معتبر کنیم. منتها یک اشکال در خصوص این روایت داریم، اینو فقط اجازه فرمایید، چون مرحوم شیخ روایات رو که نقل میکنن بعد استنتاج از روایات رو در قالب هفت موضع میان ذکر میکنن در رسائل، اونجا یکی از این مواضع چهارم پنجم هست که اونجا مشکلی که داریم اجماعی هست که در طهارات ثلاث در اجزایش قاعده جاری نیست، توجه فرمودید، ولذا اگر این باشه جبر نسبت به اینجا مشکل پیدا میکنه، چون عرض کردم این روایت خیلی به درد خور بود، اگر میتوانستیم جدای از اصحاب سندش رو درست کنیم، توجه فرمودید، نه برای ما، برای مثل مرحوم آقای خویی مهم بود، به حساب که ایشون اعتنا به این جبر و مشهور و اینا ندارن دیگه. این روایت اگر سندش درست بود، همین که کل ما مزامن صلاتک و طهورک با یک مضمون بیان فرموده، خب اینجا خیلی قوی بود. البته ما این همین تعبیر، نه این همین تعبیر، ما یشبه رو در روایات دیگه هم داریم، در روایات وضو هم داشتیم، منتها اونجا حالا میایم میگیم در اون روایات هم به اون روایات عمل نکردن، عمل نکردن. یعنی شما در اجزاء غسل، در اجزاء وضو اگر شک کردید که آب به صورتم ریختم الان مشغول به اصطلاح غسل ید یمنا شدم، میگن برگرد، همه فتوا میدن برگرد دوباره صورتتو بشور، توجه فرمودید. این اونجا حالا اجازه فرمایید ما وارد میشیم. بله، حالا اجازه فرمایید عرض بکنیم. نه حالا عرض بکنیم یه حالت اجماعیه اینا، حالا شیخ بحث میکنه، ما الان هنوز به نتیجه گیری نرسیدیم. عرض بکنیم، اجازه فرمایید، حوصله کنید. روایاتی که داریم، روایات بعضن قوی هم هست، باز مثل این روایت که جناب شیخ به اسناد از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر از محمد ابن مسلم نقل میکنه، اسناد شیخ به یعقوب ابن یزید هم صحیحه، این روایت هم صحیح هست. قلت لأبی عبدالله رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال یمزی علی صلاته ولا یعید. شیخ به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، اینجا در خود روایت معنا شده احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، این احمد ابن محمد هم مشترک بین احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی، اونایی که از حسین ابن سعید دغ میکنن، قبلا گفتیم ایشون ان الحسین ابن سعید، ان فضاله، ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم که روایت صحیح هست، ان احدهما، البته روایت احدها داره، ان احدهما قال سألته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم يركع قال يمزي في صلاته. صدوق نقل میکنه به اسناده ان العلاء علاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابي جعفر في رجل شک بعد ما سجد انه لم يركع فقال یمزی فی صلاته حتی یستیقه، مادام که یقین نداره اعاده نمیخواد. باز شیخ به اسناده ان حسین ابن سعید، ان فضاله، ان حماد ابن عثمان، قلت لأبی عبدالله اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت و املا قال امزه. شیخ به اسناده ان حسین ابن سعید، ان صفان ابن حماد ابن عثمان قال قلت لأبی عبدالله اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت و املا قال قد رکعت فامزهی. و همینجور باز به اسناد از حسین ابن سعید، ان ابان، ان الفزیل، فزیل ابن یسار، قلت لأبی عبدالله استتم قائما فلا ادری رکعت و املا. این که استتم یعنی ایستادم، نمیدونم رکوع کردم یا رکوع نکردم، سرپا بایستادم، دیدادم حواسش پرت میشه، الان سرپا هستم، نمیدونم این ایستادن قبل از رکوع یا ایستادن بعد رکوع. اینجا امام میفرماین بلا قد رکعت فمزه فی صلاتک فا این نماز ذالک من الشیطان، این وسوسه است، شیطان میاد وسوسه میکنه. این روایت اینقدر مضمونش قوی است که خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل تاب نیورده، فرموده این ایستادن و این قیامی که داره مال قیام رکعت بعده، رکعت بعد شک میکنه که تو رکعت قبلی رکوع کرد یا رکوع نکرد. نه، این طبق مضامینی که ما قبلا هم داشتیم میخوره که من عرضم با مخصوصا برای با توجه به معنایی که بعدن برای حائل میکنیم، حائل یعنی غیر، هر فعل غیر، لازم نیست فعل شرعی باشه، فعل غیر، من رکوعم نه من نه ببینید اجازه بفرمایید صاحب وسائل اینو ما توجه میگه رکعت بعد این بلند شد، هنوز آخرین رکوع همو بوده دیگه، شک میکنه که رکوع ما قبل انجام دادم یا انجام ندادم، امام میفرماید به انجام دادی، یعنی بعد از سجدتین این شک پیش میاد و میایسته. نه اینجا چون ایشون اجازه فرمایید ایشون تاب نیورده، یعنی به قول معروف صاحب وسائل این معنا، این احتمال قویه که اینجا من رکوع که میکنم همین که بلند میشم وای میستم، این ایستادن حائل میشه نسبت به رکوع. وقتی من حائل آوردم اینجا بنا بر صحت تمامه، این ظاهر روایت هم همینه. من تو عرض کردم ببینید مرحوم صاحب وسائل تاب نیورده اینجور به این صراحت بگه، ایشون میفرماید عنایت فرمایید قال الشیخ، از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه انما اراد استتم قائما من السجود الى رکعت اخرى فيكون شک في الركوع وقد دخل في حال اخرى فيمضي في صلاته. اینو از شیخ نقل میکنه. بعد خود صاحب وسائل میفرماید و يمكن الحمل على كثير السهو بقرینه آخره، چون حضرت فرمودن این القاء شیطانی است، ایشون فرمود اصلا این ربطی به قاعده فراغ و تجاوز نداره، این مال کسی است که در نمازش زیاد شک میکنه. امام میفرماید اعتنا نکن. خب این عرضم به حضورتون که از این روایات زیاد داریم که ما این تعداد رو خوندیم. از قضا تمام این روایاتی که من خوندم همه یا صحیح هست یا ما همه صحیحه بود، توش یکی موثقه بود، فقط روایات صحیحه. ولذا عرض کردم نسبت به روایات ادعای استفاضه اگر کنیم دور از آبادی نیست. این روایات ما برای دو تا قاعده، یعنی این روایاتی که خوندیم و شما هم حوصله کردید، ما هم به دقت رجالش رو بررسی کردیم، هم مستند قاعده فراغ هم مستند قاعده تجاوز. وقتی شیخ رضوان الله علیه اون روایاتی که خود ایشون نقل کردن نقل فرمود، بعد در مقام استنتاج از این روایات برمیاد که از این روایات چی میفهمیم و در چه حدی میفهمیم. 7 مطلب مرحوم شیخ پشت سر هم ذکر کرده و چون مرحوم شیخ بحثش در اینجا بسیار دقیقه، این مطلب رو از شیخ ما نقل میکنیم، بعد بریم سراغ پرداخت و اقوال دیگری که در اینجا هست. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.